شناسایی و ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی در سالهای اخیر رواج پیدا کرده. این امر هنرهای منسوخ شده را دوباره زنده می کند. آقای سعد القدومی، رئیس شورای جهانی صنایع دستی:
برای انتخاب شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی عوامل مختلفی دخالت دارد. مثلا تاریخچه شهر و هنرهای مرسوم در آن، انجمنهای مردمی فعال، عمومیت داشتن رشته‌های هنری در شهر، حمایت‌های دولتی، روش‌های ساخت و کیفیت تولید مهم.
شهرها و روستاهای صنایع دستی که در فهرست ملی و جهانی ثبت می‌شوند، به جز وجه فرهنگی برای مردم اشتغال ایجاد می‌کنند و درآمدزایی دارند. خانم مریم جلالی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما باید توسعه محور بهش فکر بکنیم، باید متصل بشه به معیشت مردم و به پیشران‌های پیشرفت.
ایران با داشتن 16 شهر و روستای جهانی صنایع دستی رتبه نخست جهان را دارد. همچنین نام 50 شهر و 28 روستا نیز در فهرست ملی صنایع دستی ثبت شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما:
386 هزار تن تولیدات صنایع نساجی به ارزش 795 میلیون دلار در سال 1402 صادر شده است. با اعلام مدیر کل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت، این میزان صادرات 1% از لحاظ وزنی و 0.6% از لحاظ ارزی در مقایسه با سال 1401 افزایش داشته است. به گفته آقای گرجی، صنایع نساجی در حوزه سرمایه گذاری 11% افزایش را در سال 1402 در مقایسه با سال قبل از آن به ثبت رسانده است.
سازمان هواشناسی برای شمال غرب کشور رگبار باران و برای غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی:
با فعالیت موجی در بخش‌های شمالی کشورمون انتظار داریم برای ساعت‌های آینده در مناطقی از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، بخش‌های از استان‌های اصفهان مرکزی، همینطور قزوین، البرز، تهران در ارتفاعات این استان‌ها، مناطقی از ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای رو داشته باشیم. احتمال بارش تگرگ هم وجود داره به همراه بارندگی ها. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، ارتفاعات استانهای البرز و مازندران صادر شده. به سبب این هشدار سطح نارنجی، احتمال روان آب، سیلاب های نقطه‌ای و محلی و احتمال بارش تگرگ در این مناطق پیش بینی میشه. وزش بادهای شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و خسارت به سازه‌های موقت رو هم به همراه داره.
شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر اعلام کرد در رسانه برگزاری انتخابات عمومی در انگلیس اخبار جعلی منتشر شده درباره انتخابات و حساب‌های کاربری منتشر کننده ی آنها را حذف می‌کند. این خبر بعد از آن اعلام شد که یک تحقیق در انگلیس نشان داد که چگونه برخی حساب‌های کاربری در حال ایجاد و به اشتراک گذاری تصاویر و اخبار جعلی از نامزدها هستند. سخنگوی ایکس گفته این شرکت از تلاش‌ها برای افزایش سواد رسانه‌ای کاربران در آستانه برگزاری انتخابات حمایت می‌کند. انتخابات عمومی انگلیس برای تعیین اعضای مجلس عوام 4 جولای 2024 14 تیر برگزار خواهد شد.
در پی شکست حزب وابسته به رئیس جمهور فرانسه در انتخابات مجلس اروپا، امانوئل مکرون با انحلال مجلس ملی این کشور برگزاری انتخابات زود هنگام را خواستار شد. در انتخابات یک شنبه مجلس اروپا، حزب راست افراطی اجتماع ملی به ریاست جردن باردلا حدود 32% آرا را کسب کرد. حزب رنسانس وابسته به مکرون 15% و سوسیال لیست ها هم 14% آرا را کسب کردند. رئیس جمهور فرانسه گفته نتایج انتخابات فاجعه ای برای دولتش است که نمیتواند آن را نادیده بگیرد. انتخابات مجلس فرانسه 9 مرداد برگزار می شود.
نخست وزیر بلژیک از سمت خود کناره‌گیری کرد. این اقدام پس از شکست حزب الکساندر دکرو در انتخابات فدرال و منطقه بلژیک صورت گرفت. بر اساس شمارش اولیه آرا، حزب راستگرای ائتلاف فلامان جدید 17% آرا را به دست آورده. حزب راست افراطی ولام اسپلانگ هم توانسته با کسب 14% آرا در جایگاه دوم قرار بگیرد. قرار است دکورو تا تشکیل دولت جدید به عنوان نخست وزیر موقت به کار خود ادامه دهد.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز آخرین جلسه تمرینی خود را برای بازی حساس مقابل ازبکستان برگزار میکند. این تمرین ساعت 19 با حضور رسانه ها در ورزشگاه دستگردی آغاز می شود و بازیکنان آخرین برنامه های تاکتیکی مد نظر امیر قلعه‌نویی را در زمین اجرا می کنند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان ساعت 20:30 سه‌شنبه 15 خرداد در سه‌شنبه یعنی فردا در چارچوب محله مقدماتی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و تیم پیروز به عنوان صدرنشین گروه 5 راهی محله نهایی می شود. جلسه هماهنگی این بازی هم امروز با حضور مدیران و نمایندگان دو تیم برگزار و مقرر شد تیم ایران فردا با پیراهن سفید و ازبکستان با لباس آبی رنگ به میدان بروند. رقابت لیگ دسته اول فوتبال مردان ایران با معرفی تیم دوم صعود کننده به دسته برتر و تیم سوم صعود کننده به دسته پایین‌تر پیگیری می‌شود. در بازی‌های حساس هفته 34 و پایانی رقابت‌ها دو تیم 70 امتیازی فجر سپاسی و چادرملو اردکان برای صعود به لیگ برتر به ترتیب با پارس جنوبی رده 8 و دریای بابل فانوس به دست روبرو می‌شوند و در انتهای جدول هم شهرداری آسترا و داماش گیلان برای نیافتادن به مساف نفت و گاز گچساران و سایپا می‌روند. در دیگر بازی امروز هم تیم خیبر خرم‌آباد که صعودش را به لیگ برتر مسجل کرده میهمان شهر راز شیراز است. آریو اسلام شهر با استقلال ملاسانی، مثل سنگول با مثل کرمان، نفت مسجد سلیمان با خوشه طلایی و مثل شهر بابک با شاهین بندرعامری دیدار می‌کنند. دو تیم شاهین بندرعامری و خوشه طلایی پیش از این به لیگ دسته دوم صعود کردند. تیم ایروبیک مردان ایران به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. در جریان رقابت‌های ایروبیک قهرمانی آسیا در ویتنام تیم سه نفره ایران با ترکیب امیرحسین بنی اسد، سعید نجفی و علی خلیلی راهی دیدار نهایی شد. فینال این مسابقات امروز برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال شهرداری گرگان ساعت 18 امروز در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در دبی به مصاف تیم پلیت جایای اندونزی می‌رود. شاگردان مصطفی هاشمی دیروز در نخستین مسابقه خود در این چارچوب با نتیجه قاطع 102-79 بوسان کره جنوبی را شکست دادند و شروع مقتدرانه‌ای در این مسابقات داشتند. و رقابت‌های دوستانه فوتبال با برد ایتالیا و توقف فرانسه پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها ایتالیا با 1 بوسنی را شکست داد. اسلوواکی با 4 بر ولز غلبه کرد. گرجستان 3-1 مونتنگرو را برد و دیدار کانادا با فرانسه بدون گل مساوی به پایان رسید. در همین چارچوب امشب هلند با ایسلند، لهستان با ترکیه و جمهوری چک با مقدونیه دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. صادرات تعاونی ها در 33 ماه خدمت دولت شهید آیت الله رئیسی به مرز 4 میلیارد دلار رسید. بیشترین سهم صادرات تعاونی ها در حوزه کشاورزی و صنایع دستی بوده.
بخش تعاون از جمله ارکان مهم اقتصادی کشور است که میبایست سهم 25% در اقتصاد کشور داشته باشد. سخنان آیت الله رئیسی در تقدیر از تعاونی‌های برتر کشور شهریور 1401.
راهبرد مردمی سازی در کشور یکی از جلوه‌های مهمش فعال کردن تعاونی‌هاست.
عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران:
تعاونی به عنوان یکی از ارکان سگانه اقتصاد کشور جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی و همینطور در سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرای سیاست اصل 44 براش دیده شده.
توسعه تعاونیا از منظر رئیس جمهور شهید یکی از موضوعات مورد تاکیدشان بود. مسکنی، معاون سابق امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خب آقای رئیسی، خدا رحمتشون کنه، این مرد بزرگ خیلی از ما حمایت کرد، خیلی کمک کرد. هر موقع ما رو میدید یه پم میگه آقای مسکنی این تعاون خیلی مهمه. تو جلسه که ما رو میدید پیدا میکرد میگفت این تعاون خیلی مهمه. یه پمپاژ اینجوری میکرد.
سخنان آیت الله رئیسی در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران شهریور 1402:
نهضت ملی تعاون باید کاملا فعال بشه، هم مبارزه با فقر، هم مبارزه با بیکاری، هم میدان دادن به مردم، هم ایجاد اشتغال.
در حال حاضر از 243 هزار تعاونی ثبت شده بیش از 100 هزار تعاونی فعال هستند. ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تا به امروز در سطح کشور حدود 104 هزار تا تعاونی داریم در کشور که دارن فعالیت میکنن در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی.
دولت آیت الله رئیسی با نگاه تحولی به بخش تعاون، سند توسعه تعاون را که نزدیک 12 سال مخفول مانده بود احیا و ابلاغ کرد.
این سند در اول دولت مورد بازنگری و بازنگاه قرار گرفت و نهایی شد.
با اهتمامی که جناب آقای رئیسی نسبت به بخش تعاون داشتن و درخواستی که ما خدمتشون دادیم، ایشون مقرر کردن که سند توسعه تعاون که در سال 92 در واقع ابلاغ شده بود و مقفول مانده بود مورد بازنگری قرار بگیره و به سرعت در دستور کار و دستور اجرا قرار بده.
حجم صادرات این بخش در 33 ماه خدمت دولت رئیس جمهور شهید افزایش بیش از 50% را در مقایسه با مدت مشابه دولت 12 به خود دیده است.
صادرات تعاونی ها رقم حدود 1,227,000,000 دلار بود. این رقم در سال 1401 با یک افزایش 23% به حدود 1,515,000,000 دلار و با یک افزایش 22% در سال 1402 به 1,850,000,000 رسید. یعنی در واقع می شود گفتش که در طول 3 سال صادرات تعاونی ها بالغ بر 51% رشد داشت.
تفاهم نامه با گمرک برای سرعت دادن ترخیص کالاهای شرکت های تعاونی، تشکیل شرکت های خدمات مدیریت و راه اندازی شورای صادرات از دیگر برنامه های اجرا شده در طول خدمت دولت آیت الله رئیسی برای توسعه بازار شرکت های تعاونی بوده است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل وزارت سمت میگوید امسال تولید موتورسیکلت در کشور به 1,000,000 دستگاه میرسد. به گفته یه آقای، پارسال 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد. در حال حاضر بیش از 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد میکنند که بیشتر آنها فرسوده هستند.
موتورسیکلت، کالایی که تا چند دهه پیش میلیاردها دلار برای وارداتش صرف میشد.
تولید کننده:
هر سال داریم درصد بیشتری از بازار رو به دست میگیریم و توی عرضه اتاقات ها واقعا ما سعی کردیم این عرضه رو رعایت کنیم که مشکل عرضه نداشته باشیم.
حالا جزئی ترین قطعه آن هم البته با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی سازی شده.
تولید کننده:
عمده قطعات ما، حتی قطعات اصلیمون، انجین، باتری ها، کامپیوتر، همه اینا تولید داخله.
تولید کننده:
با توجه به تکنولوژی بالایی که در تولید این قطعه هست، شرکت دانش بنیان شناخته شد و به واقع ما تونستیم محصولی که تکنولوژیش تو ایران نبود، قبلا که تولید نکرده بود، آزمایشگاهش وجود نداشت، استانداردش وجود نداشت، ما کلا به وجود بیاریم.
تولید کننده:
با شرکت‌های باتری سازی بزرگ ایران هم ما در حال مذاکره هستیم که باتری مشترکی برای کل تولید کننده ها تولید بکنن که فقط ما رو هزینه خود بدنه بیایم سرمایه گذاری بکنیم که الان نقشه های اولیه‌اش انجام شده.
در سال 1400 270 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شد. در سال 1401 هم 470 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شد. حالا بر اساس گزارش وزارت سمت، موتورسازان داخلی در سال گذشته تولید را 28% افزایش دادند. آقای آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت:
سال گذشته حدود 600 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردیم. امسال برنامه تولید 1,000,000 دستگاه رو داریم.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت میگوید 90% موتورسیکلت هایی که در سطح شهر تردد می کنند فرسوده هستند.
اگرچه آمار موتورسیکلتمون حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت توی کشور دارن تردد می کنن و یه آمار قابل توجهی از این موتورسیکلت ها فرسوده است. ما در واقع خیلی اصرار داریم که تو حوزه جایگزینی مستقیم ورود کنن رو بحث موتورسیکلت های برقی. برنامه وزارت خونه برای جای در واقع تولید حداقل 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقیه و اینا همه توسط شرکت های خصوصی، بخش خصوصی داره انجام میشه با حمایت وزارت سمت.
طبق اعلام وزارت سمت، عمق ساخت داخل موتورسیکلت 60% شده. فائز شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:41 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
با خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی ایدانه سام باشید. فقط تا 5 تیر ماه فرصت باقی است.
روزی که پروانه شدی،
حجت الاسلام سید علی ایرانمنش در خانواده مذهبی در کرمان متولد شد. در سال 1337 وارد دانشگاه الهیات دانشگاه تهران شد و بعد از آن شیخ علی با لباس روحانیت وارد آموزش پرورش کرمان شد. با پیروزی انقلاب اسلامی از طرف شهید باهنر، وزیر آموزش پرورش وقت، به مدیر کلی آموزش پرورش استان کرمان منصوب شد. شیخ علی ایرانمنش در تاریخ 27 بهمن 1365 به دست منافقین کوردل به شهادت نائل آمد.
شهید ایرانمنش 4 ویژگی داره که دیگران ندارن. 1، شهید ایرانمنش روحانی بوده. 2، مدیر کل آموزش پرورش بوده. 3، امام جمعه موقت کرمان بوده. 4، شهید بوده. شهید شد.
زهرا ایرانمنش، فرزند شهید.
من حتی از شب قبلش اون حالات معنوی که در پدرم می دیدم همینجور مطالعه می کردن و ما یه مهمونی بودیم، وقتی به خونه برگشتیم ایشون سراسیمه منتظر بودن که ما بیاین جایی بریم. گفتیم کجا؟ گفتن که من یه تسویه حساب دارم باید برم انجام بدم.
بعضی روزهایی که قرار بود من با بابا برم، ماشین در خونم آماده بود، سوار شدیم اومدیم راه بیفتیم، همون موقع راننده بابا شهید خاندانی رسیدن و ما ماشین جا به جا کردیم.
داماد شهید ایرانمنش:
یکی دو مرد هم بر میگردن بعد میرن سوار ماشینشون.
مسافت زیادی نرفته بودیم، هنوز خیلی مسافتی نرفته بودیم، سر کوچه که رسیدیم و یه توقف کوچیک داشتیم.
من هنوز چند لحظه نگذشته بود که صدای رگبار شنیدم. اول یه لحظه فکر کردم که جل هست.
ما صدای رگباری شنیدیم ولی من احساسم برای مثل یعنی صدایی که تمام خون شروع که به لرزیدن.
بعد از چند ثانیه متوجه شدم که منزله، فهمیدم که اتفاقی افتاده.
باور نمی کردیم، فکر می کنیم شاید از شهرداری اومدن دارن آسفالت های کوچه رو می کنن.
بلا فاصله با توقفی که داشتیم، دو نفر با حالت چهره نقاب زده دور ماشین ریختن و ماشین رو به رگبار بستن.
محمد رضا باهنر، پسر عمه شهید ایرانمنش:
این تروریست های منافق تقریبا جزه شاید آخرین ترورهایی بود که در کشور توسط این منافقین پلید و دست نشانده صهیونیست‌ها اتفاق افتاد.
چیزی که من فقط یادمه، به صورت ناخودآگاه روی صندلی عقب دراز کشیدم.
دختر کوچیکی ایشون، الان سرکار خانم دکتر مهدیه ایرانمنش، ایشون هم دانش آموز بود و تو ماشین بود.
چیزی که فقط میشنیدم صدای رگبار بود و خور شدن شیشه هایی که روی سرم میریخت.
رفتم در به منزل، دیدم ماشین سرایی وایستاده و خواهر خانم هم مهدی خانم که اون زمان هنوز بچه بود، کلاس 3-4 ابتدایی بود، جیغ زنون داره از بغل کوچه میده به میاد به سمت خونه.
وقتی که سرصدای همسایه ها رو شنیدم اومدم بیرون، دیدم همه دارن میدوند.
در همین اثنا من خانمم و مادر خانم فریازانون داشتن به سمت ماشین میدم.
اومدیم دیدیم سرای کوچه ایشون در هر صورت مورد حمل قرار گرفته بودن و
تنها کاری که به ذهنم رسید این که اونها رو جلوشون گرفتم و هرچه فریاد میزدن اجازه نمیدادم به سمت ماشین برن.
وقتی که سرم رو بالا آوردن چهره خونین بابا و شهید خاندانی رو دیدم.
من سمت ماشین رفتم، اول رفتم سمت حاج آقا، گلوله خورده بود تو سر، مغز سر پاشیده بود. بعد رفتم سمت خاندانی، شهید خاندانی هنوز زنده بود، چشماش باز، گلوله ها تو سینه خورده بود و بعد ایشون چند نفس کشید، به من همینجور خیره شده بود، نفس میکشید، چند نفس کشید و بعد از اون نفسش قطع شد، سرش به سمت حاج آقا برگردوند و نهایتاً شهید شد.
تو ماشین بود و شاهد بود، شاهد بود که پدرش چجوری تیکه تیکه کرده، خدا از سر تقصیراتشون نگذره.
این پایانی بود بر تمام خوشی های زندگی من.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
اواسط دهه 20 جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود. مردم ایران با فقر، بیماری و بیکاری مبارزه می کردند. بیشتر بچه های دبستان توفیق در شهر زنجان هم از این امر جدا نبودند. آنها با کفش و لباسی مندرس به مدرسه می آمدند. لباس هایی که نه یک بار و دو بار، که گاهی چندین و چند بار وصله شده بود. اوضاع اسفباری داشتند تا آنجا که گروهی از آنها از خجالت تصمیم به ترک تحصیل گرفتند. در این زمان فرشته آسمانی در قامت معلمی مهربان برای آنها ظهور کرد، مردی که با بچه ها به مهربانی و احترام برخورد می کرد و آنها را دوست می داشت. رضا روزبه یک روز در کلاس درس گفت: بچه ها هیچ می دانید مادران شما چقدر هنرمندند؟ گفتند: چرا؟ گفت: من از طرز لباس پوشیدنتان به این نکته پی بردم. آفرین بر مادران شما که با دقت لباسهای شما را وصله کردند. هیچ دو وصله ای رنگ متفاوت ندارد و همه منظم دوخته شده است. بارک الله به سلیقه آنها که لباسهای شما را به این زیبایی ترمیم می کنند. او آن روز کلاس بچه ها را کلاس پاکیزگان نامید و در تمام سال به همین نام صدا زد و بچه ها از آن به بعد به خودشان، به لباسهایشان و البته به مادرانشان افتخار میکردند.
رضا روزبه زنجانی که از دانشمندان و مذهبیان ایرانی بود، اردیبهشت ماه سال 1300 در شهر زنجان و در خانواده اهل علم به دنیا آمد. وی همزمان با تحصیل در دوره‌های ابتدایی و متوسطه علوم حوزوی را نیز آموخت و پس از پایان دوره متوسطه چند سالی در دبستان توفیق زنجان به تعلیم و تربیت دانش آموزان پرداخت. او در سال 1330 وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد و در رشته فیزیک دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را با رتبه ممتاز پشت سر گذاشت. استاد روزبه جزء مؤسسان مدرسه علوی در تهران به شمار می رود. این واحد آموزشی در سال 1335 با مدیریت او شروع به فعالیت کرد و سالهای زیادی به تربیت شاگردانی ممتاز و متدین همت گماد. استاد رضا روزبه در آبان ماه سال 1352 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
استاد روزبه علاقه وافری به علم فیزیک داشت. بسیاری از افراد و استادان به او پیشنهاد می کردند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به خارج از کشور عزیمت کند. اما او نمی پذیرفت و پایه‌گذاری مدرسه علوی و تدریس در آن را به ادامه تحصیل در خارج از کشور ترجیح می داد و سرانجام به این امر اهتمام ورزید.
آقای روزبه در وجود تک تک شاگردان خودش زنده است. شاگردان او منحصر به شاگردان مدرسه علوی نیست، در زنجان، در مدرسه توفیق او شاگردان تربیت کرده بود قبل از اینکه به تهران بیاد.
استاد روزبه در سال 1347 به سبب تماس با تشعشعات رادیواکتیو در آزمایشگاه به بیماری سرطان مبتلا شد و 5 سال بعد از آن به دیار باقی شتافت. اقامه نماز بر پیکر آن استاد هم به امامت مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی صورت گرفت و در گورستان حاج شیخ قم به خاک سپرده شد.
نگین
در جشن باری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشن باری از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم که از روستاها و شهرهای کشورمون شنونده رادیو ایران هستید. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما هستیم. همکارانم در این بخش سعید هنرمندی، تهیه کننده، علی طاهری فرد صدا بردار، هماهنگی و نویسنده هم خانم محبوبه احمدی زاده. با رادیو ایران همراه باشید. زندگی مثل پیانوست، هم روزای سفید داره هم سیاه، ولی وقتی با هم زدی بشن